این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از موضع رئیس جمهوری روسیه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. ایران و ترکیه قراردادی به مبلغ 1 میلیارد یورو برای احداث خط لوله گاز امضا کردند. پس از تهدید تازه کره شمالی، آمریکا اعلام کرد به دنبال جنگ لفظی با پیونگیانگ نیست. ساعت 8 بامداد، امروز دوم مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه سال 2010 میلادی است. شنونده ی مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای عهده‌دار هستیم و عزیزان به شما سلام میکنیم. گرمترین درودهای ما رو در این بامداد روز اول هفته بپذیرید. مجله صبحگاهی رادیو فردا را هم به رسم معمول و به عادت همیشگی با خبرها آغاز میکنیم.
صبح شما بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی جمعه شب در سخنانی اعلام کرد سناریوی جدید غرب به نویسندگی و کارگردانی آمریکا توسط رئیس جمهوری روسیه کلید خورده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی افزود:
این نمایشنامه‌ای که نویسندش و کارگردانش آمریکایی‌ها هستند و متأسفانه بعضی‌ها هم از روی بی‌اطلاعی یا از روی تحلیل غلط دارن تو اون نمایشنامه بازی می‌کنن برخلاف منافع ملت خودشون. تعجب می‌کنه آدم چرا رئیس جمهور روسیه با تو نمایشنامه آمریکایی بازی کنه؟ به چه دلیل؟
اشاره محمود احمدی نژاد به سخنان دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه بود که چند روز پیش در جمع سفیران این کشور گفت که ایران به توانایی تولید تسلیحات هسته‌ای نزدیکتر می شود. خبرگزاری های ایران اعلام کردند در جریان سفر مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی به ترکیه، قراردادی 1 میلیارد یورویی با یک شرکت آن کشور برای احداث خط لوله گاز از میان دواب تا مرز بازرگان به امضا رسیده است. وزیر انرژی ترکیه در این مورد گفته است که شرکتی که با ایران قرارداد امضا کرد دولتی نیست و به بخش خصوصی تعلق دارد. در ادامه مجله صبحگاهی گزارشی در تکمیل این خبر به آگاهی شما خواهیم رساند. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد در هر زمانی که لازم باشد علیه ایالات متحده و کره جنوبی جنگی مقدس را آغاز خواهد کرد. پیونگیانگ میگوید بر اساس سیاست بازدارندگی هسته‌ای و در پاسخ به رزمایش نظامی دو کشور دست به این اقدام خواهد زد. ایالات متحده در همین حال اعلام کرد هیچ علاقه‌ای به وارد شدن به جنگ لفظی با کره شمالی ندارد. پی جی کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به آخرین موضع پیونگیانگ در مورد رزمایش مشترک ایالات متحده و کره جنوبی گفت کره شمالی باید کمتر سخنان تحریک‌آمیز بر زبان بیاورد و بیشتر به اقدام‌های سازنده دست بزند. رزمایش مشترک ایالات متحده و کره جنوبی روز یکشنبه آغاز خواهد شد. ایران، روسیه و 3 کشور دیگر حاشیه خزر با محدود شدن صادرات خاویار و کاهش سهمیه صادرات انواع فراورده‌های ماهی‌های استروژن موافقت کردند. مجمع تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی در حال انقراض وابسته به برنامه محیط زیست سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که سهمیه مورد توافق کشورهای حاشیه خزر کمتر از میزان سهمیه این کشورها در سال 2008 میلادی خواهد بود. بر اساس سهمیه اعلام شده، ایران در فصل صید سال 2010 میلادی مجاز به صدور 800 کیلو خاویار بلوگا خواهد بود. میزان سهمیه ایران در سال 2008 1000 کیلوگرم بوده است. و خبر آخر آن که محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی میگوید در حساب ذخیره ارزی پولی باقی نمانده است. محمد رضا خباز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت وی از این رو با اختصاص یافتن 2 میلیارد دلار برای پروژه قطار شهری مخالف بود که در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده است تا مجلس برای برداشت از آن قانون تصویب کند. نماینده کاشمر افزود اینکه دولت میگوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است به خاطر آن است که چیزی در آن باقی نمانده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله صبحگاهی برایتان گردآوری شده است. ایران و ترکیه قراردادی ورزش 1 میلیارد یورو برای احداث خط لوله گاز امضا کردند. با یک مشاوره شرکت‌های نفتی گفتگو کرده‌ایم. روزنامه کیهان از ظهور جریانی در دولت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد که خواهان لطمه زدن به رهبری است. دیدگاه یک جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی را جویا شده. در نزاعی مسلحانه در شهر وین پایتخت اتریش، یک ایرانی ایرانی دیگری را کشت. روزنامه های صبح ایران را نیز برایتان ورق خواهیم زد. همه اینها و بیش از این در همین مجله صبحگاهی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری های ایران اعلام کردند در جریان سفر مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران به ترکیه، یک قرارداد 1 میلیارد یورویی با یک شرکت ترکیه برای احداث خط لوله گاز در داخل خاک ایران به امضا رسیده است. ایالات متحده آمریکا با وضع تحریم های یک جانبه علیه ایران، شرکت هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند مجازات می کند. در گفتگو با بهمن آقای دیبا، مشاور شرکت‌های نفتی در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد آیا ایران و ترکیه تحریم‌ها را دور زدند؟
قراردادی که ایران با ترکیه می‌خواد ببنده تلاشی هستش برای خارج کردن ایران از دایره تحریم‌هایی که الان بر علیهش اجرا میشه و همینطور به خاطر اینکه ایران را از لوله‌های مختلفی که الان در حال ساخته شدن هست کنار می‌گذارن، خاطر مشکلاتی که با کشورهای غربی به خصوص داره، یک راهی است برای دور زدن اینها. من فکر نمی‌کنم بتونه به نتیجه برسه، به خاطر اینکه مسائل هم سرمایه‌گذاری و هم مسائل تکنولوژیکی و فنی لوله‌ها به خصوص در زمینه گاز که نیازمند تکنولوژی پیچیده‌تری هست، مشکلاتی رو مطرح می‌کنه که در حال حاضر به نظر من دولت ایران و حتی با همکاری ترکیه توانایی رفع اونا رو نخواهد داشت.
آقای دیبا، وزیر انرژی ترکیه تاکید کرده که شرکتی که با ایران قرارداد امضا کرده دولتی نیست و به بخش خصوصی تعلق داره و به همین دلیل دولت ترکیه مسئولیتی نداره درباره مسببه تحریم‌ها علیه ایران.
ولی می‌دونید که دولت ترکیه سعی داره که از وضعیتی که ایران در اون هست حد اکثر بهره‌برداری رو بکنه. بخش اول برنامه‌ای که ترکیه اجرا کرد نحوه رأی دادنش بود به قطعنامه تحریم‌های ایران و اعلام این که با این قطعنامه همراهی نخواهد کرد و حالا این بهانه ها رو در واقع میشنویم از طرف اونا.
آقای ایدیبا، در حالی که تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران شرکت هایی رو که بیش از 30 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنن مجازات میکنه، آیا آمریکا این بهانه رو از ترکیه خواهد پذیرفت؟
بدون شک این دلیل موجهی نیست. هم مسئله سرمایه گذاری مطرح است و همین که همونطور که عرض کردم در ساختن لوله ها نیاز به تکنولوژی پیشرفته تری هستش نسبت به لوله های نفتی و این تکنولوژی در اختیار دولت ترکیه و ایران نیست. معمولا کاری که این کشورها میکنن این هستش که قراردادهایی منعقد میکنن با شرکت هایی که این توانایی ها رو دارند. این پیمانکارها و شرکتها مشمول اون تحریمها خواهند شد، هم از لحاظ سرمایه گذاری و هم از نظر تجهیزات و وسایلی که لازم دارن و تکنولوژی که مورد نیازشون هست برای احداث اینجور برنامه‌ها، و اینها مشمول تحریمها هستند و بدون شک با مشکلات خیلی زیادی مواجه خواهند شد و ترجیح خواهند داد که خودشون رو از برنامه بیرون بکشند.
آقای دیبا، در مورد مبلغ سرمایه گذاری شرکت خصوصی ترکیه به تنهایی توان تامین 1 میلیارد یورو رو برای سرمایه گذاری در ایران خواهد داشت یا دولت‌های ایران و ترکیه احتمالاً قرار است کمکی بکنن به بخش خصوصی ترکیه؟
بله، بدون شک این فقط یک کاور یا پوششی هست برای برنامه‌های دولتی در مورد تحریم‌ها و قوانینی که راجع به تحریم‌ها تصویب شده در آمریکا. تفکیکی هم بین شرکت‌های خصوصی و دولتی وجود نداره و این به هیچ وجه نمی‌تونه تفاوتی در قضیه بکنه. در واقع یک تلاشی هستش که من فکر می‌کنم که بیشتر روی کاغذ هست تا اینکه به عمل برسه. در پایان باید خدمتتون بگم خط دوده گاز نابکو قرار هستش که گاز منطقه رو به کشورهای اروپایی برسونه، بدون اینکه ایران تغییری در روابط خودش با کشورهای غربی بده و بتونه مسئله تحریم ها رو در واقع از بین ببره، به هیچ وجه امکان شرکت ایران در این خط لوری نابکو وجود نداره.
بهمن آقای دیبا، مشاور شرکت‌های نفتی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. و ما روزنامه کیهان از ظهور جریانی در دولت جمهوری اسلامی که می‌خواهد به رهبری لطمه زند ابراز نگرانی کرده است. دبیر سیاسی روزنامه کیهان گفته است این جریان می‌خواهد با مسئله دار کردن حزب اللهی‌ها نسبت به رهبر، اطراف آیت الله خامنه‌ای را خالی و خلوت کند و سپس با تأکید بر اینکه 25 میلیون رأی دارد خواهان تفویض اختیارات رهبری به خود شود. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در گفتگو با همکارم مراد ویسی نخست از جناح بندی های درون حاکمیت ایران میگوید.
من به نظرم در شرایط امروز 4 گرایش موجود در حاکمیت به چشم میخوره که البته اینها هم در مسئله اتمی، هم در سرکوب اصلاح طلبان و مخالفان و هم در اطاعت از ولایت فقیه با هم نظر هستند، اما تفاوت‌های بینشون وجود داره. جریان اول جریان عدالت‌گراست که سایت الف این جریان رو نمایندگی میکنه. مسئله اصلیشون مبارزه با فساد هست و فرد شاخصشون هم آقای توکلی است. جریان دوم جریان توسعه‌گراست که سایت تاب ناک روزنامه تهران امروز اینها رو نمایندگی میکنند. مسئله اصلیشون کارآمدی است و آقایان رضایی و قالیباف این جریان رو نمایندگی میکنند. جریان سوم جریان نظامیگراست که در سایت فارس و رجا نیوز میشه این جریان رو دنبال کرد. مسئله اصلیشون تسخیر بیشتر منابع دولتی و قدرت در حاکمیت هست. آقای احمدی نژاد و آقای مشایی بیشتر این جریان رو نمایندگی میکنند، چرای شاخصشون هستند. و جریان چهارم جریان سنتگراست که عمدتا روزنامه رسال این جریان رو نمایندگی میکنه. البته در روزنامه رسالت گاه یک گرایش هایی هم به جریان نظامی گرا هست، اما بدنش بدنه ایست که تعلق خاطر به روحانیت داره، حزب معترفه و آقایان نبوی و لاریجانی این جریان رو نمایندگی میکنن.
آقای محمدی، اون جریانی که کیهان از اون ابراز نگرانی میکنه اشاره به کدومی که از این جریانات هست؟
به نظر من عمدتاً جریان نظامیگراست، چون کیهان دستگاه رهبری رو نمایندگی میکنه و به عنوان نمایندگی دستگاه رهبری به دنبال این هست که هر 4 گرایش و هر 4 جریان بالاخره نقشی در حاکمیت داشته باشن. اگر یکی از اینها کفش سنگین تر بشه، دستگاه رهبری نگران خواهد شد و طبعاً این نگرانی در کیهان خودش رو نشون میده. دستگاه رهبری طبعاً باید 3 کارکرد داشته باشه. یکی اینکه حمایت کنه از این 4 گرایش، دوم توازن قدرت ایجاد کنه بین این گرایش ها در این که دست بالا رو همواره داشته باشه، و سوم نقش محوری داشته باشه در هماهنگی برای سرکوب مخالفان. این نقش سوم رو دستگاه رهبری خوب ایفا کرده، اما در نقش اول و دوم یعنی حمایت از همه این گرایش ها و ایجاد توازن مشکل داشته. این بحثی رو که دبیر سیاسی کیهان مطرح کرده، یعنی ابراز نگرانی از جریان احمدی نژاد و مشایی، در واقع بازتاب نگرانی بیت رهبری است از اینکه این 4 گرایش یک کدوم کفش سنگین تر شده نسبت به گرایش های دیگه.
این نگرانی کیهان که ابراز نگرانی کرده که این جریان در آینده اختیارات رهبری رو هم در اختیار بگیره، تا چه حد با واقعیت منطبق هست؟
اگر این جریان نظامیگرا بتواند کاملا جریان عدالتگرا، جریان توسعه‌گرا و جریان سنتگرا رو به حاشیه برونه، به عنوان تنها نیروی مستقر در دولت به اضافه جریان مستقر در مجمع تشخیص مصلحت، در شورای نگهبان، در ستاد سیاست‌گذاری ائمه جمعه و در دیگر نهادهای حاکمیتی حرف بالا رو در اختیار داشته باشه، خب طبعا رهبری تبدیل میشه به یک ابزار برای این جریان. نگرانی کیهان و نگرانی بیت رهبری این هست که این جریان در آینده همه این نهادها رو انحصارا در اختیار داشته باشه.
و این جریان چه نسبتی احتمالاً با جریان فکری آقای مصباح یزدی داره؟
این جریان از حیث ایدئولوژیک با دیدگاه آقای یزدی بسیار نزدیکه، چون دیدگاه آقای یزدی جریانی روحانیتگرا نیست، برخلاف سنتگرایان جریانی عدالتگرا نیست و همچنین جریانی توسعه‌گرا نیست، بلکه به دنبال نوعی موعودگرایی است که روحانیت نقش چندانی قرار نیست درش بازی کنه و کاملا هم متکی است به نحو ایدئولوژیک بر قوای قاهره که نظامیون میتونن راحت این کار رو براشون انجام بدن.
نسبت این چهار جریان و نسبت تمایل رهبری برای مدیریت این چهار جریان با تحولات هفته‌های اخیر جامعه ایران مثل اعتصابات بازار و دانشگاه آزاد چی هست؟
اتفاقا در این تحولات اخیر دستگاه رهبری تلاشش بر این بوده است که این توازن رو ایجاد کنه و کفه نیروهای نظامیگرا رو تا حدی کم بکنه. در ماجرای بازار مشخص بود که گرایش حاکمیت کاملا به سمت نیروهای سنتگرا است. در ماجرای دانشگاه آزاد در نهایت دست بالا به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده نشد و مدیریت دانشگاه آزاد تا حدودی تثبیت شد. همچنین در تحولات ائمه جمعه مشخص هست که گرایش بیت رهبری کاملا نمیخواد به یک سمت از این چهار گرایش باشه و دستگاه رهبری میخواد خودش همچنان حرف آخر رو بزنه و فصل خطاب باقی بمونه.
خب عزیزان، مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در گفتگو با همکارم مراد ویسی بود. و اما روزنامه USA Today با نقل قول‌هایی از بلندپایگان واشنگتن از جمله رابرت گیتس وزیر دفاع و دریاسالار مایک مولن دبیر کل ستاد مشترک فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا می‌نویسد جمهوری اسلامی مدت هاست از گروه ستیزجوی طالبان در افغانستان پشتیبانی می‌کند تا برای آمریکا دشواری‌های هرچه بیشتری پدید آورد. USA Today می‌افزاید همه این بلندپایگان آمریکایی از وجود اسناد و مدارکی یاد کردند که همکاری تهران و طالبان را ثابت می‌کند. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده‌ای از همین گزارش روزنامه پرفروش USA Today.
مسئولان و نیروهای مسلح آمریکا هنوز هیچ مدرک و سندی دال بر همکاری جمهوری اسلامی با طالبان منتشر نکردند. اما شماری از تحلیلگران میگویند اگر این اتهامات درست باشد، معنایش این است که جمهوری اسلامی و طالبان مایلند بر ضد آمریکا در افغانستان دست به دست هم بدهند، هرچند که از دیدگاه سنتی رقیب و دشمن یکدیگرند. محسن میلانی پژوهشگر ایرانی دانشگاه فلوریدای جنوبی به روزنامه USA Today میگوید طالبان اگر از پشتیبانی جمهوری اسلامی برخوردار باشد، به خوبی می‌داند که این پشتیبانی از سر عشق و دلبستگی نیست و در واقع تهران از آنها به عنوان سفیهانی سودمند بهره می‌گیرد تا دست به کارهای پلیدی بزنند که خود جمهوری اسلامی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند دست به آن کارها بزند. تحلیلگران به USA Today گفتند که هرچند جمهوری اسلامی احتمالاً به طالبان یاری می‌دهد تا آمریکایی‌ها را بکشند، اما خواهان بازگشت طالبان به اریکه قدرت نیست. از سوی دیگر طالبان نیز خواهان نفوذ یافتن ایران در غرب افغانستان و در جوامع اقلیت هزاره و تاجیک آن کشور نیست. به گفته گرسیک، عضو شورای امنیت آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر، طالبان و جمهوری اسلامی از یکدیگر بیزارند، اما نه بدان حد که در طرحی خاص با یکدیگر همکاری نکنند. محسن میلانی به USA Today یادآوری می‌کند که سیاست راهبردی سران جمهوری اسلامی شاید این باشد که ارتش آمریکا را در افغانستان دچار خونریزی کنترل شده و اندک اندک کنند، چندان که اوضاع کلی افغانستان به خطر نیفتد و شکافی میان حامد کرزی و تهران پدید نیاید. USA Today در پایان از قول جان بولتون، نماینده دائمی پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، می نویسد با توجه به پشتیبانی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و حماس و با توجه به برنامه هسته‌ای ایران و حمایت‌های تهران از ستیزجویان شیعه عراق، این نظر بیش از پیش موجه جلوه می کند که راه رفع بحران ایران در دراز مدت تغییر نظام جمهوری اسلامی حاکم بر آن است.
و عزیزان، فرصت داریم که صدای چند شنونده رو بشنویم.
الو رادیو فردا، من یه اخبار شنیدم که دست 5 نفر در همدان قطع شده به علت دزدی. خب طبیعتاً حسن به خاطر فقر بوده. من میخواستم ببینم که از این سران جمهوری اسلامی سوال کنم که دزدای بزرگی مثل کی با دستشون رو قطع کنه.
یک جانباز هستم، یعنی مجبور جنگی دارم. از خودم و به قول گفتنی این دنیا خسته شدم، هیچکی به داد من نمیرسه. این چه مملکتی که ما داریم؟ به قول گفتنی این ریاست جمهوری و اینا هیچکی به داد ما نمیرسه. ما داریم از فقر و گرسنگی دست پا میزنیم.
با عرض سلام، از نظر من رادیو فردا رادیویی است متنوع مثل رنگهایی از موسیقی و خبر و برنامه‌های آموزنده. با تشکر از رادیوی رنگارنگ فردا، نیما هستم از تهران.
یه انتقاد میخوام بکنم ازتون. شما یه ایرادی دارید، اینه که این مردمی که زنگ میزنن و میگن ما گرسنه‌ایم خیلی حمایت میکنید. من خودم دوست دارم همین امسال حکومت عوض بشه، ولی گیرم این حکومت 20 سال دیگه هم عوض نشد، ما نتونستیم مثلا کار کنیم. این 20 سال این خیلی عظیمی که میگن ما گرسنه‌ایم و شما میخواید سر خوش کنید، نشونو بدید. نه باید اینو برای خودشون کار پیدا کنن، مگه خدای نیرو رو به اینا نداده که برن کار پیدا کنن؟ کار کنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
خب عزیزان، سری خواهیم زد به همکارم شهرام رفیزاده تا روزنامه‌های صبح امروز رو فرق بزنیم، اما پیش از اون شهرام میریان در نوبت است درباره نزاع مسلحانه‌ای در یک شرکت ایرانی در شهر وین پایتخت اتریش، نزاعی که در اون یک ایرانی کشته و 2 تن دیگر به شدت زخمی شدند. علت این نزاع خونین هنوز از سوی پلیس اعلام نشده است و قاتل این نزاع نیز ایرانی است. شهرام میریان.
مردی که با اسلحه کمری یک هموطن ایرانی خود را در یک شرکت تجاری در شهر وین از پای درآورده و 2 تن دیگر را به شدت مجروح ساخته 70 سال دارد. این مرد پس از ارتکاب این عمل فرار می کند ولی بعداً دستگیر می شود. آنگونه که سخنگوی پلیس می گوید، قاتل پس از دستگیری به حمله قلبی دچار می شود و ماموران به جای بازجویی او را بلافاصله به بیمارستان می رسانند. در میان یکی از 2 تن از مجروحان ایرانی حالش وخیم گزارش شده. از سوی دیگر سخنگوی پلیس به خبرنگاران گفته است قاتل که به حمله قلبی دچار شده نقش بازی نکرده، بلکه واقعا به سکته سبک قلبی دچار شده، ولی با این حال در یک حالت بحرانی به سر نمیبرد. به این ترتیب پلیس همچنان منتظر است که پزشکان اجازه بازجویی از این قاتل 70 ساله را صادر کنند. بنابراین هنوز روشن نیست که علت اصلی این نزاع مسلحانه چه بوده است. در میان یکی از مجروحان که 66 سال دارد و تنها یک تیر به قفسه سینه‌اش اصابت کرده حالش رو به بهبود گذاشته، ولی ایرانی دیگر که مدیر شرکت است و 75 سال دارد 3 گلوله به سینه‌اش تیراندازی شده و حالش وخیم گزارش شده. این نزاع مسلحانه شامگاه پنجشنبه در یک دیدار تجاری در یک شرکت واردات صادرات در مرکز شهر وین پایتخت اتریش رخ داده است. به هنگام مذاکرات قاتل 70 ساله ناگهان اسلحه کمری خود را بیرون می کشد و به 3 تن دیگر طرف گفتگوی خود شلیک می کند. یکی از این ایرانی ها که 75 سال دارد بلافاصله کشته می شود. قاتل 2 تن دیگر را هم با تیراندازی خود مجروح می کند و سپس اسلحه را به زمین می اندازد و فرار می کند. زمانی که ماموران پلیس به محل حادثه می رسند، این شرکت را به صورت ویرانه ای می بینند. این 4 تن آنگونه که پلیس می گوید جملگی ایرانی هستند که برخی از آنها از ملیت اتریشی هم برخوردارند. این شرکت که متعلق به یک ایرانی است با داخل ایران در داد و ستد است. اینکه آیا این نزاع مسلحانه انگیزه های سیاسی داشته است و یا نه هنوز معلوم نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه ها به چه مطالبی پرداختن؟
روزنامه های امروز خبر تازه‌ای از قول معاون آقای احمدی نژاد منتشر کردن درباره کنار گذاشتن دلار و یورو از سبد نفتی ایران. همچنین گزارشی منتشر شده درباره نقش نادیده خودروسازان در کشته شدن سالانه 26,000 نفر در تصادفات رانندگی. انتقاد آقای هادی خامنه‌ای به افزایش گرانی منعکس شده در روزنامه ها. روزنامه ابتکار خبر داده از قول خانم وزیر بهداشت که ایشون حرف خودش رو پس گرفته و گفته آب تهران آلوده نیست. و روزنامه ایران هم گزارش داده که آقای احمدی نژاد طرح فوق سری دشمن برای تحرکات نظامی در منطقه رو افشا کرد. آقای حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری هم گفته که شیطان از طریق دانشگاه وارد شده و بر علیه نظام فعالیت.
آقای رفیع‌زاده، بیرون رفتن یورو و دلار از سبد مبادلات نفتی، این مسئله جالبیه، در این مورد چه نوشته شده؟
روزنامه جهان صنعت و روزنامه ایران گزارش دادن که روز گذشته آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد گفته که ما باید هر ارزی غیر از دلار و یورو رو جایگزین بکنیم در سبد نفتی و معاملات خودمون. ایشون حتی درباره استفاده احتمالی از درهم امارات و یوان چین هم سخن گفته و گفته که به هر حال در این صورت ما اقتصادمون آسیب پذیر نخواهد شد و در ادامه این تحریم ها و فشارهایی که داره انجام میشه. روزنامه ایران خبر داده که مذاکراتی بین ایران و چین در این باره صورت گرفته و این پیشنهاد هم متعلق به شرکت نفت چین هست که به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد داده تا از این پس از یوان چین برای معاملات خودش استفاده بکنه به جای دلار و یورو. در سال 87 دولت آقای احمدی نژاد دلار رو از سبد مبادلات خودش حذف کرد و به جاش یورو رو جایگزین کرد و همکنون هم قصد داره که یورو رو هم حذف بکنه و یوان چین رو جایگزین بکنه.
آقای رفیع‌زاده، به نکته اشاره کردید به نقل قول از آقای حائری شیرازی که گفته بودن که شیطان از راه دانشگاه وارد میشه. در این باره روزنامه‌ها چه نوشتن؟
روزنامه دنیای اقتصاد اظهارات ایشون رو منتشر کرده. ایشون سابق امام جمعه شیراز بود اما در حال حاضر معلم اخلاق دولت آقای احمدی نژاد هست و برای وزرا حرف میزنه اونجا. ایشون گفته که شیطان در اصل ما از طریق دانشگاه وارد میشه و فسادش رو عملی میکنه و در واقع دانشگاه رو و علوم انسانی رو ایشون مورد حمله قرار داده و همچنین ادعا کرده که قوم یهود از طریق علوم انسانی وارد شدن و در دانشگاه ها مشغول فعالیت بر علیه جمهوری اسلامی هستند. آقای حائری شیرازی همینطور گفته که امروزه مخالفت با رهبری آقای خامنه‌ای خطرناکتر از 10 سال قبل، چرا که در پله بالاتری هستیم و ممکنه عاقبت خوشی در انتظار ما نباشه و باید مراقب باشیم.
در مورد طرح فوق سری دشمن برای تحرکات نظامی در منطقه از قول رئیس جمهوری ایران فرمودید، در این باره چه ها نوشته شده؟
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت امروز گزارش داده که آقای احمدی نژاد طرح فوق سری دشمن برای تحرکات نظامی در منطقه رو افشا کرده و از قول ایشون نوشته که دشمن یک طرحی رو داره که همزمان با تشدید قطعنامه‌ها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به چند کشور یا گروه متحد جمهوری اسلامی در منطقه حمله نظامی بکنه و به این وسیله حکومت اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بده. البته آقای احمدی نژاد ادعا کرده که گروهی هم در داخل کشور با دشمنان متحد هستند و ایشون تو این اظهارات خودش به شدت رئیس جمهور روسیه رو هم مورد حمله قرار داده و ادعا کرده که این طرح از امریکاست و اجراش از سوی روسیه خواهد بود.
و بالاخره آقای رفیع‌زاده، به نکته اشاره کردید و اون که خانم مرضیه دستجردی وزیر بهداشت گفته خودشون رو پس گرفتن و میگن آب تهران به نیترات آلوده نیست.
روزنامه ابتکار خبر داده که خانم مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت حرفش رو پس گرفته. ایشون هفته گذشته گفته بود آب تهران آلوده است و امروز گفته که پس از تعاملاتی که با وزارت نیرو داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید بگیم آب تهران آلوده نیست. البته ایشون اشاره‌ای هم کرده و گفته که چون این خبر از سوی رسانه‌های بیگانه مورد سوء استفاده قرار گرفته، ما در واقع این آلودگی رو تکذیب می‌کنیم.
سپاسگزارم از شما آقای رفیع‌زاده، تا فردا خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب عزیزان، روزنامه‌ها را هم که ورق زدیم، حالا دیگه به پایان مجله صبحگاهی رسیدیم. وقت خداحافظی است. پویا و پایدار و پیروز باشید و تا نوبت دیگر خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای که سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی ما رو کاشتی، این دل مهربون و چشم انتظار گذاشتی. برای بی‌وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمان داری. ای که سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی ما رو کاشتی، این دل مهربون و چشم انتظار گذاشتی. برای بی‌وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمون داری. چشم انتظارم نزاد، تاریک و تارم نزار، بیشتر از این وستر و رو کول پارم نزار. چه روز و روزگاریه، وای چه شبای تاریه، دپه بیقراری و عاشق ما فراریه. اون روز و روزگاری بود، زمستون و بهاری بود، تو شادی و تو قصدمون حالا هوای یاری بود. برای بی‌وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمان داری. چشم انتظارم نزار، تاریک و تارم نزار، بیشتر از این مستر و تو کوله پارم نزار. تزارم نزار، تاریک و تارم نزار، بیشتر از این گستر و دو کول پارم نزار. برای بی‌وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمان داری. چشم تزارم نزار، تاریک و تارم نزار، بیشتر از این گستر و دو کول پارم نزار.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شما درد نکنه. حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و اکبری، کم نمیاری بین را، رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو توی کار تو نبود، به فکرم هم نمی رسید، عشق و کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. تو نبود، به فکرم هم نمی رسید، عشقو کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا می دانید که به دلیل تغییرات آب و هوایی، حفره لایه اوزون و احتمال ابتلا به سرطان پوست هستند بسیاری که از آفتاب گرفتن می ترسند؟ که البته هراسی بیجاست. در مراکز پزشکی در غرب در یک آگهی که سالهاست بر در و دیوار خودنمایی می کند نوشته شده حمام آفتاب بگیرید، اما خود را برشته نکنید. نور خورشید برای سلامتی بسیار مفید است. از جمله آفتاب مؤثرترین عامل تولید ویتامین D در بدن آدمی است. پس شما هم به این توصیه وفادار بمانید. برنزه آری، برشته هرگز.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نمیدونم، خودم گفتم تمومش کن، خودم میگم نمیتونم. نمیدونم کجا رفتم، نمیدونم دلم چی شد. درست بدترین لحظه ببین کی عاشق کی شد. فقط حرفا مقابل کن، تا قصه عشق تا کم نیست. بمون حقای من، بمون مگه عشق تا آدم
رادیو فردا گوش میکنید.
نمی پرسی
که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسم چه ها آمد تو را از غم زحالم همین گویم که خون شد اشک چشمانم فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت فراموشی غباری شد به روی من نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها صدات کردم به نیمه شب داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی فراموشی غباری شد به روی من نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها صدات کردم به نیمه شب داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی
شوخی شوخی تیر ماه هم تموم شد.
آره دیگه، حالا هم وقتشه که رتبه های ترانه های برتر تیر ماه رو اعلام کنیم
و البته ترانه های برتر مرداد ماه، یعنی ترانه های داغ تابستونی رو هم معرفی کنیم.
پس همین پنجشنبه هفت مرداد
ساعت 9:30 شب به وقت تهران
قرارمون، یادتون نره،
ویژه برنامه ترانه های برتر رادیو فردا.
Yeah. دوباره آهم دوباره چشمای ابری میدیدم دم دم بارون دوباره چشمای ابری میگیرم دم دم بارون آنه حیرونه از این که از کجاست این همه بارون آینه حیرونه از این که از کجاست این همه بارون
تو ببین چه زود زود توی جوانی قصه اومد سراغت پیرت کنه نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت یه حبی رو زمین گیرت کنه منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد خودش میگفت یه روزی میذاره میره خودش میگفت یه روز خاطره ها تو میبره از یاد آخه دل من دل ساده من
تا کی میخوای خیره بمونی بعد روی دیوار خ دل من دل دیوونه من دیدی اونم تنات گذاشت بده یه عمر آزگار خ دل من دل دیوونه من تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار دیدی اونم رفت اونم تنات گذاشت تو موندی یا بی کسی یا اون خاطر پیش رو دیگه نمیاد دیگه پیشت نمیاد از اون چی موند برات به جز یه قاب عکس رو برو تا خ دل من دل دیوونه من تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار ببین چه زود زود توی جوانی قصه اومد سراغت پیرت کنه نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت یه حبی رو زمین گیرت کنه منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست تا آخر عمرت اگه تنها باشی نمیاد خودش میگو یه روزی میذاره میره خودش میگو یه روز خاطره ها تو میبره از یاد آخه دل من دل ساده من تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار خ دل من دل دیوونه من دیدی اونم تنات گذاشت بده یه عمر آزگار خ دل من دل دیوونه من تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار دیدی اونم رفت اونم تنات گذاشت تو موندی یا بی کسی یا اون خاطر پیش رو دیگه نمیاد دیگه پیشت نمیاد از اون چی موند برات به جز یه قاب عکس رو برو تا خ دل من دل دیوونه من تا که میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار تا کی میخوای بشینی به پاش بسوزی تا کی میخوای بشینی چشم به در بدوزی در پی پیدا کردن کسی برو که فقط واسه خودت بخواد تو رو تا کی میخوای بشینی به پاش بسوزی تا کی میخوای بشینی چشم به در بدوزی در پی پیدا کردن کسی برو که فقط واسه خودت بخواد تو رو آخه دل من دل ساده من تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار آخه دل من دل دیوونه من